باستانی قابل قبوله، یعنی
بله
طبیعتا نقال ها با یک شور و هیجان دیگه ای میخونن و یه مقدار اغراق هایی در گفتمانشون دارن و همچنین در لحن هاشون. اما خب در موسیقی ایرانی مثلا ما اون اغراق ها رو کمتر میبینیم. در موسیقی زورخانه ای هم اگر بخوایم حالا اصیلش رو نگاه کنیم، قدیم ترش رو نگاه کنیم، باز کمتر هست نسبت به نقالی.
بسیار خب، بحث بسیار شنیدنی بود، خیلی چیزام یاد گرفتیم. امیدوارم که این بحث مورد توجه شنوندگان خوب برنامه نیستان قرار گرفته باشه. امشب میزبان آقای دکتر احمد رضایی، پژوهشگر موسیقی و مدرس آواز بودیم و کارشناس خوب برنامه‌مون آقای امیر شهابی. بخش گفتگو به پایان رسید. امشب در برنامه نیستان درباره ارتباط شاهنامه و موسیقی صحبت کردیم. البته سه برنامه به این موضوع اختصاص دادیم. امیدوارم که شما عزیزان بتونید این برنامه رو ذخیره کنید، از طریق سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا و سلسله مباحث رو دنبال کنید. از شما سپاسگزاریم آقای دکتر رضایی. از شما هم ممنونم آقای شهابی. با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شنوندگان خوبمون هستم تا انتهای برنامه نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه ایرانیان نازنین و شیفتگان فرهنگ و هنر و موسیقی و خونیای ایرانی، در جلسات پیشین برای شما گفتیم که آوازها و دستگاه‌های موسیقی ملی ایران یا خونیای ایرانی می توانند قالب‌های ویژه داشته باشند که ساختار اونها تقریباً از لحاظ کلی یکی باشد، ولی تفاوت‌ها در تحریرها و تزئین‌ها و تغییر اشعار باشد و همچنین گوشه‌های مختلفی که در آوازهای مختلف می‌توانند اجرا شوند. اکنون می‌خواهیم بعضی گوشه‌های مدال رو برای شما معرفی کنیم، یعنی گوشه‌های مقامی. اساس موسیقی ایران موسیقی مدال یا به اصطلاح ما مقامی است. گوشه های مدال ساختار ملودیکی خاصی می توانند نداشته باشند، بلکه آنچه در اونها مشخص و معین کننده شخصیت هاست مودی است که در اون قرار گرفتند و همون نوت شاهد، نوت ایست یا متغیری که دارند و می توان در اونها به هر شکلی هنرنمایی کرد و جمله پردازی کرد. و مانند گوشه هایی همچون غم‌انگیز یا گیلکی یا دشتستانی یا سملی منحصر به جمله بندی ویژه نیستند. اکنون آواز دشتی رو که یک گوشه مدال یا آواز مدال هست برایتون اجرا میکنیم. میبینید که میتوان به هر شکل در این آواز گسترش ملودی و حرکت داشت. آنچه را نواختیم که کاملا بداهه بود برای نمونه با غم‌انگیز مقایسه کنید. ساختار گوشه زیبای غم‌انگیز همواره همین است که برای شما نواختیم، اما در گوشه هایی مانند حاجیانی یا خود دشتی میتوان به هر شکلی بداهه نوازی کرد. آنچه برایتان نواختیم و شهر دادیم فرق میان گوشه های مدال یا مقامی مانند دشتی و حاجیانی و گوشه های مانند دشتستانی، غم‌انگیز و امثال هم بود که ساختار ملودی که مشخص و معینی دارد.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخشایی که شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جور که هستید تندرست و شاد باشید و خدا نگهدار.
وقت شما به خیر و نیکی. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، برنامه بعدی ما هزاری ادب فارسی هم داره به اتفاق هم گوش میکنه.
هزاری ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 91. این برنامه طنز در آثار ناصر خسرو.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 91مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به طنز در آثار ناصر خسرو می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
وقتی صحبت از ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و نویسنده بزرگ قرن پنجم هجری می شود، همه ما چهره سنگین، جدی و غیر قابل انعطافی از او را به خاطر می آوریم. به نظر من می آید که در آثار او، به خصوص شعرهایش، هیچ نکته شادی آور و مفرحی وجود ندارد. اما به واقع چنین نیست. و اینطور نیست که او فقط یک روش در نوشتن و سرودن داشته که آن هم بیان مسائل دینی، اخلاقی و فلسفی با زبان خاص بوده. نه، چنین نیست. و باید بگوییم که در پشت آن چهره سنگین، جدی و به ظاهر خشک و فلسفی، چهره طناز و شوخ و لطیف هم وجود داشته. قضیه را میتوان اینطور مثال زد که او گویی مانند خطیبی است در یک سخنرانی مفصل که گاه برای آن که شنوندگانش خسته نشوند و سخنان او به ملال نینجامد، به طنز و مطایبه ای رو می آورد تا فضای سخنرانی را تغییر دهد. روش ناصر خسرو نیز در آثاری که خلق کرده چنین است. به همین منظور برای اثر بخشی بیشتر و عمیق‌تر شعرها و مطالب خود، نکته‌های طنزگونه ای را در لابلای آثارش گنجانده است تا خواندن آنها به ملال و خستگی مخاطبان نینجامد. طنزهای ناصر خسرو بیشتر از هر کس متوجه توده مردم، البته مردم نادان و جاهل، و همچنین حاکمان جامعه است. او تلاش کرده به وسیله طنز انواع صفات و کارهای منفی در عملکرد این قشرها را به سخره بگیرد و آنها را حذف کند. محققان در حدود 250 بیت دارای طنز را در دیوان ناصر خسرو تشخیص دادند که روی هم رفته 5% از کل سروده های او را تشکیل می‌دهند. البته این فقط در سروده های اوست. محققان دیگری در نثرهای او نیز موارد طنز فراوانی یافتند که با توجه به آنها میتوان ناصر خسرو را در زمینه طنز هم صاحب اثر و صاحب نظر دانست. طنزهای ناصر خسرو در آثارش با چند هدف نوشته شده است. اولا که او لزوماً برای نشان دادن چهره دیگر خود چون این مطالبی را در میان آثارش گنجانده و بعد اینکه برای انتقاد و انتقام از مخالفان و دشمنان به این کار دست زده است. حتی میتوان گفت که برای تمسخر و تلافی این کار را کرده. و سوم آن که از این رهگذر دل خود را نیز تسکین داده و به قولی نفسی به راحتی کشیده است. همه میدانیم که جدیت او در زندگی زبانزد خاص آن بود. حتی در اشعار او غزل وجود ندارد. به گونه‌های دیگری شعر گفته ولی با غزل مخالف بود. خودش هم به این مسئله اعتراف کرده. میگوید غزال و غزل هر دوان مر تو را، نجویم غزال و نگویم غزل. و نظم نگیرد به دلم در غزل، راه نگیرد به دلم بر غزال. حتی میگویند او با خنده نیز سر و کاری نداشته و آن را نشانه بیخردی میدانسته و این بیت او را شاهد میآورند. خنده از بی خردان خیزد چون خندم، چون گرفته از خرد سخت گریبانم. در جای دیگری هم در این مورد گفته با گروهی که بخندم دو بخندانند، چه کنم چون نه بخندم نه بخندانم. اما محققان دریافتند که در پشت ظاهر عبوس و خشک ناصر خسرو تصویر دیگری دیده می شود که با آن ظاهر کاملا متفاوت است. این حالت در ناصر خسرو یادآور آن ضرب المثل ایرانی است که میگوید ظاهر مردمان خشن را نباید قضاوت کرد. شاید در پشت آن ظاهر چهره‌ای شوخ و لطیف هم وجود داشته باشد. این امر در مورد ناصر خسرو کاملا صدق می‌کند. در اواسط یکی از سروده‌هایش ناصر خسرو مردمان نان به نرخ روزخور را این طور با طنز خاص خود به سخره می‌گیرد. هر روز به مذهب دیگر باشی، گه در چه جرف و گاه بر بامی، تا بی‌ادبی همی توانی کرد، خون علما به دم بیاشامی. لیکن چو کیت مهمانی کرد، از پرخوردن همی نیارامی. وانگه که شدی ضعیف بنشینی، با زود چو بویزید بستامی. با عامه خرق گویی از خاصم، لیکن سوی خاص کمتر از عامی. همچنین در جای دیگری از سروده هایش حرص و طمع و فساد برخی از مردم جامعه را این چنین به حذف کشیده است. شاه را پیش جز از بخته پخته ننهی، مؤمنی را که ضعیف است یکی نان ندهی. آشکارا دهیان اندک و بیماری زکات، رشوت حاکم جز در شب و پنهان ندهی. از غم مزد سر ما که آن یک درم است، کودک خیش به استاد و دبستان ندهی. از تو درویشان کرباس نیابند و گلیم، مطربان را جز دیوای سپاهان ندهی. وام خواهی و نخواهی مگر افزونی و چرب، باز اگر باز دهی جز که به نقصان ندهی. ناصر خسرو در آنجا که مجبور شده درباره پادشاهان سخن بگوید، آن را هم با طنز و تمسخر آنان همراه کرده است. صریحا میگوید که از آنان جز درد و رنج چیز دیگری حاصل نمی شود. و از رنج روزگار چو جانم ستوه گشت، یک چند با سنا به در پادشاه شدم. گفتم مگر که داد بیابم ز دیو در، چون بنگریستم ز عنا در بلا شدم. صد بندگی شاه ببایست کردنم، از بحر یک امید که از او می روا شدم. جز درد و رنج چیز نیامد به حاصلم، زان کس که سوی او به امید شفا شدم. یکی از جالبترین طنزهای ناصر خسرو درباره شاعرانی است که به نظر او شعر فروشند و به شاعران چاپلوس و درباری معروف شدند. میگوید من آنم که در پای خوکان نریزم، من این قیمتی در لفظ دری را. در زمان ناصر خسرو فقیهانی بودند که مردم را رها کرده به دربار پادشاهان روی آورده بودند. ناصر خسرو با این فقیهان دروغین سر ستیز داشت و با طنزهای خود آنان را به باد تمسخر و حتی دشنام می گرفت. این نمونه است از رویکرد او در مورد فقیهان جعلی و مردم فریب. سیرت راهزنان داری تو، جز که بستان و زر و صنعت نستانی. روز با روزه و با ناله و تسبیحی، شب با مطرب و با باده ریحانی. باده پخته حلال است به نزد تو، که تو بر مذهب بو یوسف و نعمانی. بر کسی چون ز قضا سخت شود بندی، تو مران را به یکی نکته بگردانی. با چون این حکم مخالف که همی بینی، تو فرومایه پدرزاده شیطانی. تا به گفتاری پربار یکی نخلی، چون به فعل آیی پرخار مغیلانی. من از استاد تو دیو و ز تو بیزارم، گفتم اینک سخن کوتاه و پایانی.
هزاره ادب پارسی.
همه جا اشارش به خرد هستش، یعنی اون گوهر شناسایی و تشخیص انسانی که در زندگی از طریق او بتواند قدم بزنه، راه بسپرد.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
بفزای قامت خرد و فکرت، مفزای طول پیرهن و پهنا. اینکه لباسی به تنت هستش مهم نیست، چه لباسی هستش، نازش نداره. اون چیزی که باید بهش بنازی اون فکرت هستش، اون خرد هستش. و البته موضوع دیگری که بسیار مهم است، همه گناهان را به گردن تقدیر و آسمان انداختن. اینکه ایرانی ها در قسمت مهمی از آثار ادبیشون تقدیرگرا هستند، که میگن کوشش انسانی بی نتیجه است، فایده ندارد، به جایی نمیرسه، باید انسان تکیه بکنه بر تقدیر، بر اراده آسمان، تا بتونه که در واقع آسایش خاطر داشته باشه، خیال نکنه که با کوشش خودش میتواند به جایی برسه. ناصر خسرو درست عکسش، طرف کوشش را میگیره، طرف اراده انسانی را میگیره که تا کجا میتواند جلو بره. تو گر خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری تو چطور خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را تو خودت کار خودت را خراب میکنی خودت را بدبخت کردی گناهش را به گردن آسمان مینداز خودش میگه به زیر آوری چرخ نیلوفری را اگر تو اراده به کار ببری در واقع به چرخ نیلوفری در مقابل تو عاجزه او عاجزتر از تو هستش تو خودت حاکم بر اراده خودت هستی و البته زندگی بسیار همراه با مشقتی گذراند به طوری که در گوشه یمگان در بدخشان که الان جزو خاک افغانستان هستش کناره گرفت بعد از سفرهای طولانی و رنجهای زیادی که در این سفر کشید در اونجا کناره گرفت از ترس دشمنانش برای اینکه تکفیرش کرده بودند با همون حرفایی که زده بود و در صدد بودند که نابودش بکنند اگر دسترس بهش پیدا میکنند او در واقع پنهان زندگی کرد آخر عمرش اگر دسترس پیدا کرده بودند نابودش میکردند به طوری که باز یه افسانه ساخته شده استش که یک جایی یکی را کشته بودن گوشت تنش را سر سیخ کرده بودن و آوردن به خیال اینکه این ناصر خسرو بوده و الان و اینکه فرد دیگری بود ناصر خسرو نبود تا این حد افسانه ها وسعت پیدا کرد
آنچه شنیدید برنامه شماره 91 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به طنز در آثار ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ به سنت بامدادان رادیو فرهنگ این بامدادان هم در چهار باغ کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود پر نغمه و نوا پر ترانه و طرب اما محور برنامه این بامدادان ما این پرسش خواهد بود که در برنامه ریزیتون برای سال تازه کدام بند از بقیه بندها مهمتره به تعبیری مهمترین کاری که در برنامه ریزیتون برای سال پیش رو قرار هست که انجام بدید چه هست با ما تماس بگیرید خیلی کوتاه اون رو برای ما بفرمایید 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست قرار هست بریم و یک شب از 1001 شب شهرزاد رو بشنویم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان سلام، شب شما به خیر و خوبی و خوشی. امشب 46 شبی است که شهرزاد، دختر با تدبیر وزیر شهرباز، سلطان جزایر هندوچین، لب به سخن می گشاید و افسانه ساز می کند تا سحرگاهان به فرمان سلطان سرش زیر تیغ جلاد نرود. او 46 شب گذشته را 10 شبش را صرف تعریف قصه عفریت و بازرگان نمود، 15 شبش با قصه ماهیگیر و عفریت سر سلطان را گرم کرد و با امشب 21 شب است که شهرزاد سلطان خود را با قصه سخاتون مشغول می کند. ملکزاده با هزاران رنج و زحمت خود را به بالای کوه مغناطیس می رساند و با فرو ریختن مجسمه‌ای در قله کوه قدرت جادویی جزیره مغناطیس را در هم می شکند و چون برای نجات خود سوار بر زورقی می شود، غلام سیاهی که پاروزن آن زورق بوده به خاطر آنکه امیرزاده در مقابل او نام خدای بزرگ را بر زبان می آورد، غلام او را به دریا پرت می کند. امیرزاده شناکنان خود را به جزیره‌ای می‌رساند که در آن جزیره غیر مسکونی داخل چاهی زندانی امیر عفریتان قرار داشته. گدای سوم قصه سخاتون بغدادی داخل چاه می‌شود و خود را با امیرزاده سرزمین سیلان و سرندیب که با جادو به شکل کر اسب بالداری در آمده بود روبرو می‌بیند. کره اسب بالدار زندانی در قعر چاه میگوید: چون به قصد ازدواج با دختر عمویم محلقا به دیارشون رفتم، وقتی پی بردم که امیر عفریتان به خواستگاری محلقا آمده و جواب رد شنیده و پافشاری میکند، به توصیه وزیر پدرم که همراه ما آمده بود، تنها در حال برگشت به دیار خود بودم که در طول راه وسیله امیر عفریتان دزدیده شدم و تبدیل به این شکل گردیدم که الان میبینی. امیر عفریتان مرا به اینجا آورد و زندانی خود نمود و حالا هفته یک بار میآید و غلامانش با تازیانه به جان من میفتند و از من نشان و مکان پنهان شدن محلقا را میپرسند. دوستان، دیشب قصه شهرزاد تا به اینجا رسید و ما بقیه ماجرا را از زبان قصه‌گوی ماهر و با تدبیر سلطان جزایر هندوچین بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب از زبان گدای سوم مجلس سخاتون بغدادی گفتم، امیرزاده سرزمین سیلان و سرندیب ادامه داد: چون من روی خود را برگرداندم، امیر عفریتان را دیدم که با خشم می گفت: پس حضرت آقا محلقای محبوب مرا دزدیده است. و بلافاصله بر من وردی خواند و من تبدیل به کر اسب بالداری شدم. آنگاه امیر عفریتان بر پشت من سوار شد و مرا در آسمان ها به پرواز درآورد.